اگر بخوام صحبتایی که امشب با هم داشتیم و جمع‌بندی کنم، پرداختیم به این که بر اساس روانشناسی رشد بازی‌ها چطور تقسیم بندی میشن و این رشدی که ازش صحبت می‌کنیم توی چه جنبه‌هایی اتفاق می‌افته. از رشد حرکتی بچه‌ها صحبت کردیم که با بازی‌های حرکتی مثل دویدن و یا پریدن مثل بازی‌های مجسمانه انجام میشه. از رشد شناختی صحبت کردیم که برمیگرده اونجایی که باید تکرار کنیم الگوهای ریتمیک رو. از رشد زبانی حرف زدیم که برمیگرده به خوندن شعرها، خوندن آوازها و یا تقلید صدای حیوانات. و رشد اجتماعی و ارتباطی رو گفتیم. و رشد هیجانی که عرض کردم، به نظر من مهمترین مسئله‌ای که کودکان امروز بهش نیاز دارن که درشون تقویت بشه.
سپاس خانم دانشمند، استفاده کردیم، یاد گرفتیم. امیدوارم که شبهای بعد هم بیشتر از شما بشنویم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان. در رادیو فرهنگ.
نیستان.
رسیدیم به برنامه که عنوانش از ایران جان. در رابطه با موسیقی جنوب ایران میخوایم صحبت بکنیم. سواحل همیشه خلیج فارس که بسیار موسیقی جذابی داره به لحاظ آهنگ و ریتم و وزن که همه رو به شادمانی دعوت میکنه. از اهل هوا بگیم که اینها به طور کلی افرادی هستن که دوچاری که از بادها میشن. این بادها تمام قوای مرموز و اسیری و جادویی رو شامل میشه که همه جا هستند و مسلط بر تمام نوع بشر. خب در جنوب ایران اصلا به لحاظ جغرافیه یک علم، نسیم دریا به ساحل، از ساحل به دریا و جزر و مدی که وجود داره و حالات روحی که وجود داره به لحاظ مغناطیس و نیروی جاذبه، خب طبیعی است که مردمان اون سرزمین به دنبال این میگردن که اگر دوچار این هواها میشن اصطلاحاً باید به نوعی خودشون رو مداوا بکنن، که اینجا موسیقی نقش مهمی پیدا میکنه و موسیقی دانانی هستند اونجا، اجرا کنندگانی هستند که اصطلاحاً اهل هوا رو، این هوا رو ازشون خارج میکنن و به سلامتی رهنمونشون میکنه. اینکه در دریاها و خشکیها همیشه طالب یک کالبدی سالم هستند و از پریشانی و خستجانی و دلهوره و وحشت دوری میکنند، این موسیقی است که در بین مردمان هرمزگان جنوب ایران نقش آفرینی میکنه. به طور کلی اونهایی که معتقدند به اهل هوا در سوال ایران، مثل سایر اعتقادات عامیانه در سیر تغییر و تکوینی که پیدا میکنه در مرور زمان، این بادها هستند که در جریان و در مسیری که حالا بستگی به تنداشون داره، آهسته باشه و با سرعت باشه، طوفان باشه و اسامی مختلفی که بادها دارند، نوازندگان ریتم رو متغیر میکنند. این نوع موسیقی، موسیقی خاصه جنوب ایران است و هیچ کجای ایران چنین چیزی وجود نداره. اشعاری رو میخوانند و میآورند طبق آیین، آداب و رسوم و سنت هاشون که به روش های اسلامی بسیار نزدیک میشه و امروزه تماما برگرفته از سنت و روش پیامبر گرامی اسلام هست. به مطهرات و محرمات اسلامی تقید پیدا میکنن، تعهد پیدا میکنن و قصص و اساطیر معمول رو در اعتقادات اسلامی و عارفانه برگرفته از مبانی شریعت اسلام بهره میگیرن و موسیقی هایی که اجرا میشه با کلمات و جملات و ذکرهایی است که برگرفته از آیین زندگانی رسول گرامی اسلام هست. که اینها رنگامیزه های بسیار زیبایی داره و در مراسم های مختلف دینی ما شاهدش هستیم همچنان. یه مراسم دیگه وجود داره به نام زار که در اصطلاح آمزار به هر نوع تسخیر گفته میشه که در نواحی جنوب ایران هست و در این مراسم هم نوازندگان می آیند و بر اساس فرهنگ اسلامی اشباح و اجنه ها رو دور می کنن، این بادها رو دور می کنن و به نوعی انواع زارها، مشایخ، نوبان، لیوا و باد جن و غیره که گفته میشه به حالت تسخیری این نغمه ها و این ملودی ها توسط نوازندگان متبحر که کاملا آشنا هستن به این امور باعث میشه که مخاطبانشون و مراجعه کنندگانشون دچار التیام و آرامش بشن. زار در حقیقت یه نوع باد یا هواست که خارج از شمایل مادی هست و اصطلاحاً متافیزیکی و ماورایی محسوب میشه. حالا نه شکل خاصی داره نه میشه براش چیز مادی در نظر گرفت، ولی زارها در ایران همگی مضرات هستن و خطرناکن و این موسیقی است که باعث میشه با اصوات و ملودی هایی که ایجاد میکنه اینها رو دور بکنه و افراد دچار سردرگمی و گرفتاری و خطرها اصطلاحاً نشن. در این مرحله در اوج بازی هایی که گاه اون رو به جوش زار هم میگن، باد بسیاری از اهل هوای حاضر در مجلس یکی پس از دیگری اصطلاحاً طلوع میکنه. در این مرحله آوازها از تحرک و جنب و جوش بیشتری برخوردارن و در این حال شادتر نواخته میشن و دهل‌ها با تمام قدرت کوبیده میشن و زنان تخته یا دست اصطلاحاً چاک گفته میشه و همراهی میکنن و عموماً با همدیگه همسرایی دارن تا بیمار اون لحظه از خلسه خارج بشه. به نوعی در اوج بازی این مسئله مطرح میشه. بازی ها رقص هایی هستن که جنوبی ها در آیین های خودشون دارن مثل دیگر نواحی و مناطق ایران که این حرکت ها بر اساس آیین ها و داستان ها و قصه ها و روایت هایی است که عموما با ریتم های ساز های مثل دول ها برای هر زار که عموما متفاوته، هر زار آوازی و شعری مخصوص به خودش پیدا میکنه. زبان شعرها مخلوطی از واژه های عربی و سواحلی است و به ندرت فارسی اجرا میشه که نظر ملودی و ریتم کاملا خصوصیات موسیقی آفریقایی بر اون مشخص و هویداست. سازها معمولا از خانواده دهل و کسر هستند و از پیپه استفاده نمیشه، چرا که پیپه معمولا در عروسی ها نواخته میشه و نوعی سازی است که صرفا در شادمانی ها معنی پیدا میکنه و جنبه درمانی و معنوی اصطلاحا درش چیزی وجود نداره و طبیعی است که نوازنده های آگاه میدانند در مراسم ها متناسب با اشخاص باید از چه سازها و چه ریتم ها و ملودی های استفاده بکنند. مثلا در برخی از مناطق از جمله میناب از سما که اونجا دف گفته میشه استفاده میشه که در قدیم به اینها دوب هم گفته میشد. عرب های خوزستان اینها رو بیشتر دوب میگن و ما دف یا دایره امروزه میگیم و به باباهایی که سما میزنند بابا سمایی هم میگن. در برخی از مجالس هم ممکنه از قلم جفتی، نی جفتی استفاده بشه که اصطلاحاً در بوشهر به اینا نیمبونه گفته میشه. یه دوتا نی جفتی کوچیک هست که در یک مشکه گوسفند یا بز، حیوان اهلی حلال گوشت که شکمش خالی شده و پوستش آماده شده درش میدمن با این نیجفتی ها. در کردستان این نیجفتی ها رو دوزله میگوین، دیگه پوستی ندارن. این موسیقی در ایرلند هم وجود داره، در بالای کشور انگلستان اونها هم می نوازند و مردان دامن پوش هستن و در مراسم های خودشون می آیند. البته نیجفتی های اونها بلندتره. به لحاظ نوت که می خواهیم بررسی بکنیم در کشور ما در جنوب ایران دارای یک فرهنگ خاصی است این نیجفتی ها که به وسیله اون هوایی که در اون کیسه ذخیره شده که وجود داره و با دست کم و زیادش می کنن و با انگشتان نوت ها رو جابجا میکنن، یک فضای دلنشینی به وجود میاره که هم غمگنانه است هم بسیار شاده که همه مردم ایران هم لذت میبرن از این نوع موسیقی ها که اجرا میشه. تخته هم باید نام ببریم از جمله سازایی که زنان نوازی است، یعنی زنان می نوازن و بسیار ساده و ابتدایی است که روی تخته با کف با دست می زنن و همینطور اجرای آوازها به صورت مبادله ملودی میان تکخوان و گروه هست که من مداحی های ما این گونه است در کل ایران، که حالا در جنوب ایران بیشتر مطرح، بیشتر هم در بوشهر که یک نفر در مرکز میست و دیگران در دورش میچرخند و گاه تکخانی و گاه همخانی وجود داره که اصطلاحاً ترجیبندش گفته میشه. تکخان ممکنه بابا باشه و خیزرانی یا هر کدوم از اینها در مجلسی با گروه همسرایانی که زنان و مردان رو شامل میشه، نوازندگان سازهای ضربی هم بیان در کنار اینها قرار بگیرن. همه اینها از گذشته ها سینه به سینه منتقل شده و امروز هم اتفاقا سینه به سینه است. این بخشی رو که در خدمتون بودم مربوط میشه به ایران جان و یک خطه مهمی از سرزمینمون استان هرمزگان رو شامل میشد که سعی کردیم از فرهنگ موسیقی صحبت داشته باشیم. در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
رادیو فرهنگ بشنوید.
نوبت رسیده به پخش برنامه مکتب ویولون ایرانی با حضور گرامی هنرمند ارجمند جناب آقای بابک بختیاری، نوازنده ویولون ایرانی، کارشناس موسیقی که به نوعی برای ما تاریخ رو هم روایت میکنن. از 100 سال گذشته نام مشاهیر نوازندگی ویولون و دیگر سازها رو که در فرهنگ ملی موسیقی ایران می گنجه به خوبی بیان میکنن، در کنار نمونه‌های خوبی که به ما میدهند اینجا پخش بکنیم. گاه این نمونه ها برای اولین بار پخش میشه و هیچ وقت در هیچ رادیوی هیچ رسانه پخش نشده و در نیستان اولین بار پخش میشه، یا اینکه خودشون با ویولون در استودیو می نوازند. سلام، ادب و احترام آقای بختیاری، خوش آمدید به نیستان.
عرض ادب دارم خدمتتون جناب مهدوی، خدمت شما همه همکاران عزیزم در برنامه نیستان و همه شنوندگان بزرگوار این در حقیقت سیر تاریخی. انشالله که بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم در این دقایقی که مهمان منازل همه این سروران بزرگوار هستی.
سراپا گوشی مایی بختیاری، بفرمایید امشب چه میشنویم از زبان شما و ساز شما؟
شب گذشته در مورد مرحوم شاپور نیاکان سخن گفتیم. عرضم به خدمتون که در مورد عباس شاپوری سخن گفتیم. من یه اشاره کردم به قطعه گریه شاپور یا گریه لیلی. این اصلش متعلق خب به مرحوم شاپور نیاکانه به اصطلاح در کوک مخصوص هم اجرا شده. دشتی می هست اما در کوک مخصوص رمی دولا.
اسدالله ملک زنده‌یاد هم اجرا کرده. بله، مرحوم اسدالله ملک به اسم گریه از ایشانه.
بله. مرحوم شاپور نیاکان به نام گریه شاپور اجرا کرده. به این نام یه کاروان داره شاپور نیاکان که روی صفحه ضبط شده، صفحه 45 دور. و عرضم به خدمتتون که این گریه شاپورم متعلق به دهه 30 هست. حتی روایت کرده که حالا یک شکست روحی و عاطفی در دهه 30 در اوج جوانی میخوره، تحت تاثیر اون میسازه. اون موقع مجله اطلاعات هفتگی و اینا نوشته بودن این مبحث رو، اصلا سرگذشت این قضیه رو.
بله،
فکر کنم سال 34 باشه اگه اشتباه نکنم. یکی از سکاندارانی که در دهه 30، یعنی یکی از کاروان سالاران واقعا بد بگم، مرحوم شاپور نیاکان بود. غیر از شاپور نیاکان، استاد عباس شاپوری، سبک استاد عباس شاپوری سهل ممتنع بود، یعنی یک لحن کاملا مشخص عربی، ساخته هاشون هم همینطور بود. حتی شما تک درخت رو که گوش میدی، عرضم به خدمتتون، و یا بسیاری از آهنگایی که مرحوم عباس شاپوری ساختن در دهه 30، یه حال عربی توش هست، یک لحن عربی، گرایشات عربی هست. در نوازندگی هم همینطور بود. مثلا آقای مهدوی سگاه میخواست بزنه، میلا میلا کوک میکرد.
بله،
شور میزد، میلا میلا کوک میکرد. عرضم به خدمتتون که همایون میزد، میلا میلا یک شیوه
عجیبم به دل مینشست.
بله،
شیرین و گرم بود.
اصلا خدا بیامرزه، من خودم که حالا چندین بار افتخار اینو داشتم، از نزدیک دیده بودمشون توی مغازه اون شاگردشون آقای محمود محرم خانی بودن توی میدان جاله قدیم شهدای فعلی.
بله،
یه مغازه بود به نام اکو دانوب که سالها در طبقه بالای اونجا ساز تعمیر میکردن و یه حالت پایگاه داشت. آقای محرم خانی هم خب شاگردش بود، خیلی دوستش داشت، ارادت داشت. اونجا در حقیقت این پایگاه رو برای آقای شاپوری درست کرده بود. خیلی ها هم همونجا به دیدنش میرفتن. اما نکته که قابل تأمله، پرویز یعقوبی میگفتش که عباس، حالا این جملهشو بخوام به کار ببرم، فقط به نوازندگی یا آهنگسازی ایناش نگاه نکن، در علم فیزیک دانش بسیار، عکاسی، میگفت انقدر تبحر داشت در عکاسی، دوربین های مختلف، اصلا میگفت یه کلکسیون داشت از دوربین های مختلف. حالا این چیزایی که من برای شما تعریف میکنم مثلا مال سال 34 35 36
هنرمند چند وچی بوده
خیلی. بعد میگفت میرفت مناظر مختلف عکس میگرفت از مثلا نشست هایی که همه داشتن. و در برهه‌ای هم خب سرپرست در حقیقت یکی از ارکسترهای رادیو بود، فعالیت بسیاری هم داشت. خیلی آدم مظلوم بود آقای مهدوی. نمیدونم حالا شما دیده بودید آقای شاپور؟
خیلی ندیدم ولی وصفشون رو خیلی شنیدم.
خیلی خیلی واقعا یکی از کسانی بود که من فکر میکنم اون چی که باید حقش رو از موسیقی میگرفت با توجه به خدماتی که انجام داده بود نگرفته بود. یک شخص دیگه هم که باید اشاره بکنم چون داریم این سیر رو ما بررسی میکنیم، استاد محمد علی بهالوئه.
بله،
آقای بهالو که میدونم شما خیلی سال باهاشون، اولین بارم
من شاگردانش بودم. بله، خیلی چیزا به من آموخت.
آقای بهالو در نوشتن آثار مرحوم سبا دستیار در حقیقت استاد ابوالحسن خان سبا بود.
بله.
و جالب اینه که شاید خیلی ها ندونن آثار خیاطی همسر مرحوم سبا خان منتخب رو هم آقای بهالو چاپ کرد،
متد گرلاوین که معروف بود.
دقیقا. بله. یعنی بانی چاپ در حقیقت این آثار، حتی الگوهایی که در کتابهای همسر مرحوم استاد سبا هست همه رو آقای بهالو کشیده. توجه می فرمایید؟
بله.
با یک ابتکاری که حالا مال ذهن هنرمند این مرد بزرگ بود. سخن بسیار در این برنامه نمی گنجه،
بیشتر بیشون
بفرمایید. فردا شب ایشالا ادامه خواهیم داد در مورد آقای بهالو.
خب قبل خداحافظی بفرمایید چه ویولونی می نوازید برای ما، در چه مایه دستگاهی؟
امشب نوا.
خیلی عالی، پس خداحافظی میکنم با شما که زودتر بشنویم.
خدا یار و نگهدارتون.
Thank you.
خب وقت ما داره به پایان میرسه. دوشنبه ها براتون تکنوازان یا همنوازان پخش میکردیم، ولی امشب میخواییم براتون یک قطعه رو پخش بکنیم که بسیار شهرت داره نزد ایرانیان و بسیار در رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون استفاده میشه. سمفونی حماسه خرمشهر به آهنگسازی و رهبری استاد مجید انتظامی که خودشون سالها از نوازندگان سازهای بادی از جمله فاگوت بودن در ارکستر سمفونیک تهران و در موسیقی فیلم بعد از انقلاب اسلامی شاهد آثار درخشان ایشون بودیم که فیلم ترن شاید بیشتر از همه شهرت داره، ولی دیگر آثارشون هم اگه بخوایم بررسی بکنیم اینجا وقت به ما اجازه نمیده. اما همین که بخوایم در رابطه با حماسه خرمشهر صحبت بکنیم که سازبندی های دقیق ایشون دارن در ساحت ارکستر سمفونیک و اینکه از منطقه جنوب ایران بوشهر یک ساز کوبه‌ای به نام دمام رو به درستی انتخاب میکنن و جایگذاری میکنن در نوع سازبندی خودشون، کرها گروه های همخوان خانم و آقا با فریاد زیبا آنچنان صدا سر می دهند که نقش بندی سازگونه ای رو داره، سازواره ای رو داره در ارکستر که شنیدنی تر می کنه و در جاهای ساز دف استفاده می شه و در دیگر جاها سازهای زهی در کنار سازهای بادی آنگونه که باید حس حقیقی یک سمفونیک اثری، یک فرمی که در برگیرنده تمام حماسه و شکوه و جلال باشه برای چنین موضوع مهمی که استاد انتظامی در طی این 4 دهه به درستی اثبات کردن که چقدر متعهدانه آثارشون رو در رابطه با موضوعات روز نوشته اند و اینگونه فکر میکردن که باید موسیقی پیام رسان درستی در رابطه با ارزش‌ها باشه. خب این سمفونی حماسه خرمشهر یکی از اون آثاره که میتونیم روش صحه بگذاریم و ساعت‌ها راجع بهش حرف بزنیم، یعنی تکه تکه اینها رو اپیزود موضوع بندی شده، تم بندی شده پخش بکنیم و صحبت بکنیم، ولی همینقدر بسنده میکنیم به این اثر فوق‌العاده زیبا که متناسب با احوالات این روزهای ما هست با هم بشنویم. فقط قبلش من رضا مهدوی با شما عزیزان خداحافظی داشته باشم، در کنار همکارانم یلدا احتشامی تهیه کننده و سینا احمدی پور صدا بردار. امیدوارم از این قطعه لذت ببرید و خدا نگهدار. تا زود بدرود. بشنویم سمفونی حماسه خرمشهر.
صدای تو کلام تو درسی است برای بیداری، صدای تو
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آهاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار، این سلطه از بین رفت. از روز اول اینها به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بده. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این